راجع مزیت نسبی فرمودید. حالا میخوام بیام یکم میتونیم اینو تبدیلش بکنیم مزیت رقابتی که بگیم خیلی خوب حالا ما میتونیم یک حرفی برای گفتن داشته باشیم. یه استادی بود مثلا به ما که مقدار درس میداد میگفتش که باید ببینیم اون مزیت رقابتی ما چیه رو اون تاکید کنیم بریم جلو. حالا یه خطیش. حالا میخوام بدونم ما اینها رو احصا کردیم الان تو معاونت توسعه و امور زیربنایی، یعنی ما میدونیم. حالا از شما هم خواهم پرسید جناب آقای فلاحی عزیز، توسعه اشتغال اطلسی رو داریم که ما با ما بگه خب ما این مزیت ها رو داریم در حوزه در حقیقت روستا و میتونیم روی اینها برنامه‌ریزی بکنیم و بعد اون نقشه رایی که با هم گفتگو داشتیم.
ای کاش فرصت میبود راجع به این مسئله صحبت میکردیم و مقدمه رو عرض کنم خدمتون. ببینید ما باید در کشورمون هم در جایگاه دولت هم از جایگاه حاکمیتی بدونیم که با روستا و عشایر چند چندی. از برنامه سوم تا هفتم هر برنامه مصوبه هست راجع به جمع کردن نظام مدیریت، سیاست گذاری و برنامه ریزی روستاها، روستاها و عشایر.
بله.
در برنامه هفتم هم اومده. اگر ما چهار برنامه سوم تا الان دغدغه این داریم که نظام مدیریت روستا رو در ارتباط با مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و غیره در قالب یک سازمان باشد، چند سازمان باشد، حوزه سیاست گذاری
بر...
اگر این کار رو نتونستیم بکنیم یک در پایه مشکل داره.
خب اجازه بدید یه سلام به مهمان ارجمند بله. مرتبط با همین فرمایش شما هم هستش. بله. جناب آقای دکتر هادی قوامی، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس و نایب رئیس کارگروه ویژه کمیسیون ویژه حمایت از تولید. آقای دکتر قوامی خیلی خوش آمدید. سلام. گفتگوی اقتصادی رو میشنویم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و مهمان عزیز سلام و عصر بخیر.
زنده باشید. خب شما نایب رئیس اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید هم هستید تو کمیسیون برنامه بودجه هم که تشریف دارید. الان آقای دکتر میزبان یک نکته ای رو فرمودن که مثلا از برنامه سوم تا الان که برنامه چهارم حالا شروعش نکردیم یا تا حدودی شروع کردیم هفتم دیگه بعد میگم چهار تا برنامه اومدیم جلو
مدیریت
و حضور شما عرض کنم که تا برنامه هفتم چندین برنامه ما یک بخشی رو داشتیم الان خودشون خواهند گفت ولی انگار این ثمر بخش نبوده. شما بگید مجلس به وظیفه نظارتیش عمل نمیکنه یا اینکه به هر حال خلای قانونی داریم یا اینکه کمیسیون دست تنهاست اینجا. بفهمید آقای میزبان اون عنوان رو بفرمایید. یه لحظه اون عنوان رو دقیقاً بگن که شما اگر ویرایشی می‌خواید بفرمایید هم داشته باشید.
آقای دکتر قوامی عرض سلام و ادب.
سلام علیکم.
و خدا قوت و اینکه از نظر جامعه اشعری عرض کنم و تشکر کنم که در دو دوره قبل مجلس اگر صدایی از مجلس بلند می‌شد در دفاع از اشعری اونجا حتما آقای دکتر قوامی حضور داشتن. این یک مسئله جا داره، یعنی از طرف جامعه شاعری من تشکر کرده باشم. انشاءالله تداوم داشته باشه این عنایت و این اهتمام. بحثی که آقای دکتر قوامی هست این است که ما در حوزه فرض بفرمایید آقای دکتر قوامی نمرز کنم تخصصشون در کسب و کارهای محلی و کوچک و روستایی عشایری کارآفرینی و اینجور چیزاست دیگه. من اینا رو باز میگفتم ولی بحثی که وجود داره این است که ببینید سازمان امور اشعار از 1353 هست کار کرده، فعالیت کرده و من به عنوان عضوی از این جامعه که بیش از 30 سال در اینجا خدمت کردم میگم جامعه هدفش رو شناخته، در حوزه خدمات رسانی مناسب عمل کرده. اما ولی در حوزه روستایی از دهه 40 تا الان ما حدود 6 تا ساختار نهادی به وجود آوردیم، حذف شده، منحل شده، دوباره ایجاد کردیم. از برنامه سوم هم برای سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری همین برنامه اقتصادی و غیره در صدد این هستیم که برای روستا چیکار باز بکنیم، متولی کیه، راهبر اصلی کیه. الان بیش از شاید 30-40 تا دستگاه در حوزه روستا و اشعار کار میکنن. اینا رو کی باید سر و سامان بدهد؟
بفهمید
مجلس محترم در چهار برنامه گفته اینا رو باید یک پارچه کنیم مدیریت کنیم، بعد گفته شده چندان اجرا
مدیریته چیه؟ نشده مدیریته؟
و آخر سر مدیریت یک پارچه مناطق روستایی آخر سر دیگه کم آوردیم در برنامه هفتم بند الف ماده 51 گفتن سازمان امور اشعاری رو منحل کنیم، در دل سازمان امور اشعاری توسعه روستایی ایجاد بکنیم.
آیا دکتر قوامی شما
اینم که داریم هم خراب خواهد شد؟
این مدیریت یک پارچه چگونه ممکنه؟
ببینید این اتفاق تو مجلس 11 هم افتاده در زمان تصویر برنامه هفتم.
بله.
و عرض شود که من مجلس 12 هم که شروع کردیم اعتراض کردیم به این موضوع، این بالاخره حکم خوبی نیست و باید اصلاح بشه.
این صورت مسئله پاک شده به جای اینکه راه حل پیدا بشه.
آره دیگه، ببینید اصلا امکان اتفاق روستا و اشایر اشایر خب همطور که آقای دکتر میزبانم از شاید تخصص دارن تو روزه اشعار خداقوت هم میگیم اون برادر عزیز، سه تا ویژگی دارن: زندگیشون وابسته به دامه، دارای ایلن و طایفه و ییلاق اشلاق دارن، در حالی که تو جامعه روستایی ساکنن و این ویژگی ها رو ندارن. ما دو تا به اصطلاح دو تا مفهوم رو که هیچ سنخیتی از نظر تعریفی با هم ندارن در هم ادغام کردن. خب این ادغام حتما دارای خسارت هایی خواهد شد که حالا انشالله تلاش میکنیم این رو اصلاح کنیم.
الان تو چه مرحله های دکتر؟ یعنی قابلیت ویرایش داره انشالله یا خیر؟
تلاش میکنیم که این رو اصلاح کنیم دیگه. این بند الف ما
این اقبال رو میبینید شما دیگه؟ یعنی
بله 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 تلاش میکنیم چون خب... اصلا میدونی که مسئله ساز میشه برای که درست. مسئله حل کن باشه. یه وقتی ما صورت مسئله رو از شاید درست متوجه نشدیم، بعد نسخه پیچیدیم که اون نسخه دردناکتر از خود درد بوده. درد روستا اینه که ما امروز برق، گاز، زیرساخت همه چیز بردیم تو روستا، ولی الان همه کهنسالا دیگه تو روستا. چرا؟ چون تولید رو مورد توجه قرار نداده. دستگاهی که بتونه متولی تولید باشه برای انجام تولید، حالا بالاخره یه دستگاهی زیرساختی باید.
خب آقای دکتر تو این یک دقیقه پایانی میخوام ازتون بپرسم که خب مجلس نباید تو نظارت یه مقدار جدی‌تر باشه؟ یعنی به هر حال این 11 مجلس 11 میگه یه چیزی تصویب کرد، شما دارین اون رو اصلاح میکنید.
آره
به قول فضلا سلم نو قبول کردیم ما.
بله.
منتها این که خب تا حالا کجا بودیم؟ بالاخره مقیاس اقتصاد روستا یا مهمه یا نه؟
چون من متولی اشایر بودم، تو مجلس هر کسی متولی یا هم متولی اشایر بودم، تلاشمو کردم، حتما آقای دکتر میزبانم تایید میکنه.
حتما
ما مثلا حکمای خیلی خوبی رو برای سازمان اشعار گرفتیم، برای اصطلاح اشعار گرفتیم که اینا در واقع میدونید که 2% جمعیت کشورن، 25% پروتئین کشور رو سازمان میکنه، 35% صنایع دستی کشور رو داره و بالاخره جایگاه خیلی خوبی دارن از نظر و هم تو بحث به اصطلاح خصوصی سازی ها و واگذاری به اصطلاح اموال و امکاناتی که بود توی اشعار اینا رو دادیم به تعاونی های اشعار تقویت شدن، سرمایه درگردش برای گوشت قرمز در اختیارشون گذاشتن از صندوق توسعه ملی.
خب جمع‌بندیش میتونیم بگیم که بحث اشعاری ما جلوتره و اوضاعش بهتره، نه؟
بهتره.
البته بازم تو بحث دام و گوشت و اینها یه مقدار نکاتی داره، یعنی به نظر میشه یک تحفظ ها و یک الزاماتی
باشه. اونم در مجلس 11 سال 400 یه خطی کردن که در واقع نابود کردن اشعار رو.
چی بوده؟ یعنی یه خطیشو بفرمایید.
ببینید خط بزرگشون این بود که بالاخره چون قیمت دام افتاد پایین، آذوقه هم رفت بالا و همه اشعار از شاید دامای مولدشون رو فروختن. در خراسان شمالی که ما تقریبا 2,700,000 دام داشتیم رسید به 1,400,000 و یه آسیب خیلی جدی.
خود شما هم تشریف داشتید در مجلس 11؟
نه من نبودم، مجلس نبودم من. نه
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر قوامی، امیدوارم که صدای روستاییان هم در حقیقت باشید. حالا این مهم نیست دیگه، حالا این سازمان اشعاری باشه یه ساختاری باشه، به هر حال این نفعش برمیگرده به کل کشور و تو حوزه اشتغال هم بیشتر باشه. خیلی متشکرم، خدا نگهدار. دکتر هادی قوامی عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس، خدا نگهدار. خب جناب آقای فلاحی عزیز در خدمت شما ایم در ادامه گفتگو. خب من این رو پرسیدم در بخش قبل که امیدوارم حالا جوابشو بگیرم. ما حالا بس اشتغال رو بخوایم، ما همونطور که تو حوزه مزیت رقابتی عرض کردم به آقای دکتر میزبان، تو بحث اشتغال مثلا این که درختواری رو در آوردیم بگیم مثلا این فهرست 100 عنوان شغلی است که در روستاهای ما امکان پذیر است. روستاهای غربی این 20 تا، روستاهای جنوبی این 30 تا، اونی که آب داره. یعنی میخوام بگم یک اطلس ساده، یک نمایه ساده، بعد گام بعدی بیایم بگیم که خیلی خوب شما بلد نیستید یا خیلی فکر می‌کنید تو روستا پول در نمیاره، این الگو رو اگر بری جلو از آ به ب خواهی رسید و با این در حقیقت سرمایه‌گذاری به این هزینه با صرف این هزینه ها به سود خواهی رسید. من نمونه این چنینی، یعنی بخوایم تلاش کنیم، مردمی سازی رو گفتید دیگه، خب بعد ملموس بشه برای مردم. ما بگیم مردم بیان پای کار، خب من چی کار کنم؟ بزنش رو قارش، مثلا قارچ و ماهی و اینا معمولا جایی که موقعیتش بوده میرفتن، بعضی وقتا ضرر هم میکردن چون جایی بعد بشه که کشش داشته باشه. بفرمایید شما.
سلامت باشید. ارتان بازور شما اطلسی که میگید بله کار شده، هم حالا توی معاونت توسعه روستایی یه نسخه شاید سطحی ترش کار شده، ولی برای سر دیتایی وجود داره، ولی هم سازمان برنامه زحمت خوبی برای این موضوع کشیده. ما در واقع توی برنامه ششم این تکلیف رو داشتیم که در واقع 25,000 تا روستا در واقع براش سند تهیه بشه و نقشه راهش دیده بشه توش، با مشارکت خود مردم، با مشارکت دستگاه ها، تسهیلگر براش تربیت بشه. اینا تو برنامه ششم بود و زحمت خوبی هم کشیده شده توی برنامه.
خب چقدر محقق شد؟
عرضم اینه که تقریبا فکر کنم توی این بخش اگر درست بدونم
30%. خیلی من یه نکته فقط آقای دکتر عرض کنم، درست میفرمایید، فقط در این حوزه عرض کنم. ببینید به جای اینکه بگیم مثلا حالا بگیم اطلس، درست خوبه، کل کشور برنامه آمایشش
آمایش سرزمینی
وقتی که آمایش دکتر ببخشنم وقتی که برنامه آمایش تا سطح شهرستان داریم پس اون اطلسه هست، چون مزیت‌های نسبی، ظرفیت‌ها و غیره همه سنجش شده و برای تک تک اونا برنامه و پروژه حتی تعریف شده. چیزی که در حوزه روستای من این عرض کنم دکتر ادامه بدن داریم این است که عشایری ببین یه متولی دارد، ما داریم میگیم که آقا برنامه هفتم ما رو بذاری سرجامون باشیم، ولی برای مدیریت یک پارچه روستاها، اونم ساختاری که در اشراف داشته باشد به کل معیارها و مسائل روستایی، برای پیشبرد اهداف توسعه در روستا لازمه.
یعنی شما میفهمید که ما متولی نداریم، مدیریت یک پارچه نیست
برای روستاها، بله بله. نیست
و اون حالا آمایش سرزمینه، اون سند خوبه تولید شده رو تاقچه است، کسی به کسی ابلاغ نمی کنه.
حالا اتفاقا ما هم به همین برسم
دکتر، بخواد سیستمی باشد که بیاد بر اساس فرض بفرمایید آقای دکتر فرمودن برنامه ششم یک شورای به شوراهای برنامه‌ریزی کشور اضافه شد، شورای سیوم 19 تا شورای برنامه 29 تا داشتیم، شورای برنامه‌ریزی توسعه روستای عشایری و مناطق محروم. در برنامه هفتم این یک جلسه برگزار نکرد این شورا، و دوم در برنامه هفتم آقای دکتر پلایی اون برنامه ششم در واقع اوج می شود گفت که توجه به مسائل روستای عشایری بود. ما در برنامه ششم تقریبا در 17 جا جایگاه داشتیم، در برنامه هفتم یک جا جایگاه داریم و اونم چیه؟ حذف سازمان امور اشعار و بحثای اشعار. ما در برنامه هفتم و توسعه روستایی در برنامه هفتم جایگاه، یا به عبارت آقای دکتر خوشکام، تداومی که مد نظره وقتی نباشد انقطاع باشد، انقطاع ره به جای با این شرایط نقطه چینی به جای نخواهیم
بود. صادرات میکنیم یا دکتر همه چیز درست هنج ما همه چیز تو کما سکوت نمیشه که
فرماش تو متنه. من اصلا به همینجا برسم نکن، ما به لحاظ اطلس و برنامه ریزی و سند راهبردی و بحث این چنی الحمدلله تو کشور خیلی تولید محتوا زیاد شده. یعنی ما الان وزارت کار تر تکاپور رو توی مقطع اجرا کرده، وزارت جهاد سیمای استانی داره، وزارت کشور دوباره اومد رو زنجیره ها بود، همه اومدن این مطالعه کردن، ولی به قول شما آخر این مطالعات باید یکی بالاخره بره اجرا بکنه. توی این جریان هم اون چیزی که دکتر میگن تو اون یک پارچه سازیه، اگر ما یه ید واحدی داشتیم که متولی مرکزی بود، هم این مطالعات انقدر هزینه‌ای که بابت شده یه بار انجام میشد، برای همیشه میگفتیم آقا بالاخره یه نفر متولیش انجام شد، هم به نتیجه میرسید و راهبری میشد. این چالشیه که متاسفانه توی نظامات حاکمیتی حکمرانی حوض روستا متاسفانه وجود داره. حالا انشالله امیدواریم تو توی برنامه هفتم اصلاح بشه.
خب نامتقارن یا در حقیقت به صورت قطعاتی که کنار هم مثل این جورچین ها تکمیل بشه نمیشد این رو مدیریت کرد؟ مثلا اینکه مثلا اداره کل اشتغال یا معاون توسعه اون زیر بنه بگی که آقا من میخوام، شما بلد نبودی به من برسونی این پیام در حقیقت شستر افتادی این نقش گنج رو من بدی من برم، ولی من مردم، من شما بگو چه راهکاری دارید. یعنی این تتبع و جستجو باشه، درخواست در حقیقت باشه و مطالبه بشه خود به خود، که درست مردم از اون مطالبه دارن، از شما مطالبه دارن، اداره کل مثلا اشتغال هستید، جناب آقای میزبان تو حوزه در حقیقت توسعه امور زیربنایی سازمان امور عشایری هستن، خب مطالبه دارن چرا این اتفاقات نمیفته. برخی از اینا مصوب شده، یعنی ما تو برخی از برنامه‌ها که صحبت می‌کنیم آماده است، هیچ کی نیست بگه این کتاب رو بگیره بره انجام بده، از روش بخونه پیاده کنه.
آقا شما اینا به صورت در واقع ما مجموع خودم عرض می‌کنم، ما توی معاونت توسعه روستایی تو بخش اشتغالش سعی کنیم بیاییم از همه مطالعات تایدی استفاده بکنیم و بریم توی اجراش. و به اول امسال یه برنامه ای تعریف شد تحت عنوان پروژه های پیشران منطقه‌ای، اومدیم روی 10 تا زنجیر ارزش تو 10 تا پهنه جغرافیایی کشور دست گذاشتیم و گفتیم آقا این زنجیره‌ای که این پروژه پیشرانی که داریم تعریفش میکنیم پهنش 3-4 تا استان همجواره، مزیت نسبی رو دیده، تقریبا ابعاد مختلف زنجیره ارزش رو داره پوشش میده، ارزش افزوده زیادی بر جامعه محلی داره، آیتم های مختلفی داشت،
بخش مختلفی
داشت. 10 تا زنجیره تعریف شد که به این نکته‌ای که شما میگید خیلی نزدیکه، یعنی ما هم سعی کردیم اون هم افزایی بین بخشی رو درگیر بکنیم هم جامعه محلی اون.
تو مردمی سازی که بخواد بشه چند مدل هستش دیگه؟ یکی اینکه بگیم بیاد آقای محترم خانم محترم این پولو بیاد اینجا سرمایه‌گذاری کن، با این الگو من بهت راهنمایی می‌کنم. مدل‌هایی هم هست. خب تعاونی‌ها قبلا موفق بود، ما تعاونی‌ها رو رها کردیم. بعد میگیم خب چرا بالا طرف میره سکه می‌خره، دلار می‌خره، خب مثلا میگه من با 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان چیکار می‌تونم بکنم؟ یا بدم یکی کار بکنه، یا بذارم بانک، یا حالا هر چی به ذهنشون میرسه، یا خرید و فروش کنم. همه که کاسب نیستن، کسب و کار بلد باشن. اگه پروژه‌ای تعریف میشد که مثلا دولت کارشناسی کامل انجام میداد، از اون مزیت رقابتی استفاده میکنم، میگم ما اینجا پول کم داریم، اصلا همین پرورش دام یه چیز خیلی ساده، اصلا مشخصه ورودی و خروجیش معلومه چی هست دیگه، فکر نمیکنم مثلا بخشش احصا شده نباشه. میگفتیم خب مردم شما بیایید با این ذریب موفقیت، با این احتمال و با این در حقیقت دو تا چارتایی که خودتون هم میتونید ببینید مشارکت کنید و جمع سپاری مالی رو شاهد میبودیم دیگه، نیازی هم نبود بگیم مثلا من متخصص احتمالی بیام تو روستا زندگی کنم، پولم میومد اونجا کار انجام میشد. به نظر میشه بعضی وقتا حداقل ها رو ما رها میکنیم، حداقل هایی که میزانشون خرد هست اما در برآیند کلان خواهد بود. زمینه که آیه تفتی هم یه پیامی دادن، آیه میزبان حالا هم راجع به عریضه من هم راجع به فرمایش شنونده یا نکته میخواد بگین، گفتن که در برنامه قبلی اشاره گفته شد که 1/4 گوشت قرمز رو تولید میکنن و گفتن که حالا مثلا تحصیلات معادل 1000 میلیارد تومان یک همت داده شده. میگه اگه واقعا همینطوره که آیا واقعا یک همت داده شده یا نه، میگه بازم مثلا با توجه به اینکه نسبت بگیریم به نقدینگی کشور عدد خیلی کمی هستش، راجب این یکم چالش ها و راهکارها بگیم که ما یه مهمان دیگه هم داریم دیگه، داریم به دقایق پایانی میرسیم، هرچی محتوای بیشتری رو خردتر تحویل بدیم به شنونده
در همین حوزه. آقای بنده با صحبت میکرد.
بله.
دکتر ببخشید
به تمام رسید دیگه. بله.
نکته عرض کنم 1389 با دغدغه هایی که بود در کشور، چالش هایی که وجود داشت، با محوریت معاونت توسعه روستایی معاون اول، ما اومدیم بحث تسهیلات ارزان قیمت برای اشتغال زایی رو در کشور به اجرا گذاشته شد. بسیار بسیار کار خوبی بود. آقای دکتر تصویب کردیم، دستگاه های حمایتی مشخص شد، تسهیلات داده شد، ولی در این مملکت کسی نیومد بگه این تسهیلات رو در اختیار این روستای عشایر قرار دادم. این راهبری میخواد،
دلی.
نظارت میخواد، تسهیلگری میخواد، آموزش دادم. ما اعتبار رو دادیم، تقریبا رها کردیم. سازمان برنامه بودجه نیومد بگه که برای راهبری اینا ایکس درصد من در اختیارتون قرار میدم،
دلی.
که اون بره سر جای خودش بشینه، وگرنه بر صورت میدونیم نقدینگی طوری در اختیار من کارمند قرار بگیره بعد خونه میگم برو فلان وسیله رو بخر، برای کشاورز یه جوریه یه جورایی
دیگه، زمین میخره ماشین میخره، اون کاری که باید انجام بشه نمیشه،
تصمیم خوبه رو درست راه بری.
خب ما عدد و رقمی داریم که بگیم چند درصد در محل خودش مصرف نشده، این هم مهمه برای
من دارم عرض میکنم که یک بقول معروف گفت که گزاره رو مطرح میکنم. از مجموع دستگاه‌های حمایتی که اعتبار گرفتن به زعم بنده موفق ترینش کمیته امداد بوده، به این دلیل که کمیته امداد ساختاره چون بقول مال خودشه
یه نظارتی داشته، هم اومد پروژه میگرفته،
این مسئله تسهیلات دادن و غیره ساختار سازمانی ایجاد کرد و الگوی هدایت شغلی رو به وجود آورد،
یعنی بخش خودش رو آباد کرد،
آباد کرد. یک زمانی بخشی دارم میگفتن آقا کمیته امدادی، نه اونجوری نشد، کمیته امداد میاد سه قسمت میکنه وام رو متناسب با پیشرفت کار و گزارش که میگیره آزاد میکنه. من برگردم به حوزه
وام ها رو گفتن حالا مثلا کارمزدهای بالا این وام ها به چه صورت
من عرض کنم خدمتتون چند تا درد عرض میکنم. اولا یکی آقای دکتر
قوانی فرمودن
اصلا چالش ها رو من دارم میگم اساسی هم و عرض خواهم هم کرد دیگه زمانم ایشالات با جواب بدهد. ما 14% جمعیت کشوریم، 25% گوشت قرمز و پروتئین دامی کشور رو عشایر تولید میکنند، 35% صنایع دستی کشور رو که بدی هویتی خاص مخصوص همون مزیت نسبی که مال هر محل هست
عشایر تولید میکنه، 35%
که اغلب هم جنبه هویتی داره، فرهنگی داره، تاریخی داره، قومی محلی منطقه
به معنای واقعی خاص. قیمتیست
ولی بازارش دسته عشایر نیست، تولید میکنه رو دستش باقی میمونه. آی دکتر فلاحی هم گفتن تا زنجیره ها رو دست به دست هم ندهیم، هر کس وظیفه خودش رو در قبال این مسئله.
خب راهکار همین چالشه چی میشه؟ عرض میکنم بازاریابی مناسب،
بازار رسانی و بازاریابی.
بله
درست، یعنی بازار رسانی انجام بگیره بازاریابی. ولی من بذار چالش
بعدی رو میخواید بفهمید،
چالش شما عرض کنم. ببینید دوم، اشعار 35 میلیون هکتار مرتع در اختیارشونه، 8000 گونه گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی در حوزه مراتع اشعار وجود دارد. سازمان امور اشعار ایران 4 طرح محوری تهیه کرده، طرح توسعه صنایع دستی، طرح توسعه گردشگری جامعه محور اشعاری، طرح کشت جمع‌آوری و فرآوری گیاهان دارویی و از اون طرف طرح بهگزینی یا اجرای زنجیره تولیدات گوشت قرمز. درست؟ ما برای اینکه اشعار این تولیدات انجام بدهن، این رو باز عرض کنم، برای اینکه این کار انجام بدهیم به اشعار خدمات حاکمیتی میدهیم. آقای خوشگام، من خواهش میکنم این سازمان برنامه بودجه بیاد پاسخ بدهد. در سال 1403 سه تا ردیف اعتباری سازمان امور اشعار یک جانبه از طرف سازمان برنامه بودجه حذف شده است. بند الف تبصره
6،
آقای قوامی در جریانه، کامل در جریانه. بند الف تبصره 6 که آبرسانی سیار رو ما انجام میدادیم، ما در سال 7.2 میلیون متر مکعب آبرسانی سیار به اشعار داریم در شرایط خشکسالی. الان که امسال این قطع شده، ما چه جوری آبرسانی کنیم؟ پشتیبانی تولید ها، چالش برای تولید.
دو بخش جنبندی خواهم بود. الان یه مهمان
من دو تا رو میگم.
خب مدتی رو یه خط. بله بله، یک دو دقیقه جنبندی در خدمتتون خواهیم بود. سلام میکنم خدمت جناب آقای مهندس مجید برنگی، مجری محترم طرح برق‌رسانی روستایی کشور. آقای مهندس سلام، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اقتصادی امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سلام علیکم خدمت شما جناب خوشخان و خدای شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
زنده باشید. با دو روی کرد در خدمت شما هستیم، یکی این که به هر حال برق و صنعت برق یکی از زیرساخت‌های اساسیه که میتونه کمک بکنه به ما برای توسعه روستایی و حتی عشایری، چون دیگه عشایر ما بدون برق زندگی براشون شاید بتونیم بگیم ناممکن یا
ایشالله برای ما راجع به پکیج خورشیدی صحبت میکنه.
و در بخش دوم طرح‌های بدی که گفته میشه، حالا یک نمونهش، حالا پکیج در واقع مجموعه خورشیدی که جناب آقای میزبان فرمودن و البته بخشایی که گفته میشه صنعت برق کشور و متولیان حاکمیتی صنعت برق کشور در نظر دارن با توسعه تولیدات نیروگاهی، حالا عرض شود که تجدید پذیر، حالا نیروگاه خورشیدی یا باد یا مواردی از این دست، نوپدیدها، حتی به اقتصاد روستا کمک بکنن. راجع به این سه محور برای ما بفرمایید. نخست راجع به زیرساخت‌ها و مواردی که میتونه صنعت برق کمک بکنه برای توسعه روستایی.
خدمت شما عرض کنم که جناب خوشکام، صنعت برق مفتخر هست که از مجموع 65,000 حدوداً روستای قانونی کشور 58,789 عددش رو تا پایان سال 1403 بردار کرده. این در حالی که در پایان 1402
این روستاها که این... میگیم ملاک اون 20 خانوار داره، یعنی یا نه مثلا
این در حالی که در ابتدای انقلاب ما 4,368 روستا فقط بردار شده، یعنی چیزی بیشتر از 15 برابر شده تعداد روستای بردار ما.
بله.
خوشبختانه از جمعیت روستایی ما امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم 99.8% امروز به برق دسترسی دارند، در حالی که نرم جهانی این عدد 82% جمعیت روستایی در دنیا به برق دسترسی دارن و بیش از 18% از اونها دسترسی به برق ندارن.
عشایر چطور؟ از عشایر هم آماری دارید؟
بله، خدمت شما عرض کنم که در خصوص عشایر محترم، خب با توجه به اینکه عشایر ذات و کارشون یک جانشینی نیست، امکان اینکه ما بتونیم شبکه ثابتی رو خدمتتون بده خب طبیعتا نمیشه. بعضی جاها که مشخص از حدود سقوط مشخص یک جانشینی دارن، ساختمان هایی درست میکنن بابت این موضوع، ما بهشون برق داده ایم، ولی خیلی جاها خوب داره این خصوصیاتی نیست که شبکه رو بتونن نگه دارن. ما راهکار دیگری رخ داده، حتی که مهمان شما هم گفتن یه سامانه های قابل حمل برق خورشیدی تهیه شده با یه استاندارد بسیار بالایی تدوین شده و تقدیم این دوستان و عزیزان انجام شده. تا به حال خوشبختانه 7500 دستگاه تا پایان سال 1402 دادیم و تا امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم امسال خدمت شما هست، 7500 فقط در امسال تا 15 مهر ما تقدیم این عزیزان،
یعنی دو برابر شده. اینها رو صنعت برق ما متولیه، یعنی رایگان که نمیده، به صورت سوبسید داره. به چه صورتیه؟
به شدت سوبسید داره و شاید بشه گفت به رایگان. 10% رو عشایر محترم پرداخت و 90% رو صنعت برق تقدیم این عزیزان و بزرگواران.
و قطعا بحث راندمان و نمیدونم دوام و اینها هم دیدن دیگه کارشناسان حوزه صنعت برق دیگه، یعنی نیست بله. که بگیم دستگاه باید بزرگ باشه پس قابل هم نیست، کوچک باشه پس اون مثلا تولید آمپر مورد نیاز و ولتاژ مورد نیاز رو نخواهد داد. قطعا بهینه شده و نیازهای روزمره شون رو در حقیقت کفاف خواهد داد، درسته؟
ببینید آقای مهندس، خدمت شما هست، این وضعیتی که ما امروز تحویل دادیم پنل 100 واتیه بنابر همین محدودیت های زندگی عشایری، چون این دوستان محدودیت رو کوچ میرن، ما نمیتونیم یه دستگاه سنگینی بهشون بدیم، طبیعتا امکانش نیست.
و ذخیره داره برای شب دیگه، ذخیره سازی هم داره
نه داره باتری هست، نیاز 24 ساعت روشنایی و شارژ موبایلشون رو پاسخگوه. البته که البته میدونید که وقتی یه جایی برق وارد میشه، مثل زندگی عادی من و شما، در ابتدا شاید استفاده محدود باشه ولی به تدریج نیازهای جدیدی ایجاد میشه. امروز دوستان عشایری شاید از مرحله روشنایی یه مقدار گذشته باشن، ما تعداد پنل هایی که داده شده یا خودشون تهیه کردن، امروز روشنایی دیگه اولویت جواب داده ایش هست، شاید نیاز دوستان یه خود توسعه این دستگاه هستش.
ما پشتیبانی دیگه، پشتیبانیش هم قطعا دیدید دیگه.
بله، ما تو قراردادهایی که بس اونایی که ما پنل هایی که ما تهیه کردیم همش با ضمانت، یک مقدار گله های دوستان سازمان عشایری در خصوص ضمانت ها و تعمیرات پس از فروششون داشتن که به سرعت داره اصلاح میشه. فکر میکنم از بین 31 استان ما شرط یک استان ما فاقد عشایر هست. 30 استانی که ما عشایر داریم و تحت توزیع انجام شده، فکر میکنم 28 استان امروز بحث گارانتی و الان پس از روش درش اجرا شده. وضعیت بهینه نیست، اینطور نیستش که ما رضایت کامل داشته باشیم. دیروز اتفاقا با یکی از سازنده های عمده ما جلسه داشتیم، این موضوع